أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم إلى يوم الدين. خب این قنوتات رو فرمودن که در هر نمازی که قنوتهایی هست، در نمازهای فرائض عرض می شود که فرائض یومیه در هر دو رکعتی یک قنوت عرض می شود، یعنی در نماز دو رکعتی یک قنوت، در رکعت دوم قبل از رکوع. در نماز عید خب گفتیم 9 تا رکوع داره، در نماز جمعه 2 تا رکوع، 2 تا قنوت داره، نماز عید 9 تا قنوت داره، نماز جمعه هم 2 تا قنوت داره، یکی رکعت اول قبل از رکوع و رکعت دوم بعد از رکوع. چون که اینها هر کدام بحثشون یه جایگاه خاصی داره، عرض شود لحاظا یه محول میکنیم به جایگاه مخصوص خودشون، یکی در نماز عیده، یکی در نماز وتره، یکی در نماز جمعه است. ولا یشترط فیه رفع الیدین. حالا یک بحثی صفحه 380 بحثی آمده به این که در قنوت آیا مسلم دست بلند کردن و پیش صورت پیش رو گرفتن مستحب؟ شکی درش نیست، کار خوبی. اما آیا شرط قنوت یا قنوت به معنای دعا کردنه و مقومش رفعالیت نیست؟ ولیکن رفعالیت اولاست و افضله، و اما قنوت عبارت از اصل دعا. ترجمه فرمودید اینجا دو قول هست. قول سید این است که لا یشترط فیه رفعالیده، یعنی قید نیست، اگر بکنید بهتره، نکردیدم دعاتون رو بخوانید اشکالی نداره، هر شد بدون رفعالیت. ولی محقق خویی ظاهرا طبعا لصاحب الجواهر و بعض آخر من الاعلام ادله اقامه کردن بر این که قنوت انصراف دارد به همین کیفیت مخصوصه، یعنی رفعالیدین و دعا هم با این حالت. این قنوت این بالاخره اصطلاحه، شما نه قنوت معنی لغویش دعاست، ولی قنوت معنی لغویشه، اما اصطلاحا در یک جایگاه خاصی که رکعت دوم باشد قبل از رکوع به کیفیت مخصوص که رفع الیده، این قنوت در اصطلاح شرع. توجه فرمودید هر وقت میگیم قنوت مراد این اصطلاح مخصوصه. و اما ادله‌ای که اقامه کردن، خب یکیش عبارت است از ادله زیادی که داریم به این که جایگاه قنوت در رکعت دومه پس از پایان قرائت و قبل از رکوع، در حالتی که اگر قنوت به معنی لغویش باشه یعنی همون دعا خب در همه جای نماز دعا مستحب، هر جای نماز انسان دعا کنه مستحب، به جای مخصوصی نداره، مقابلی بهش قنوت نمیگن. پس اینی که قنوت بهش میگویند و استحباب خاصی داره تحت عنوان قنوت، این با هم کیفیت خاصه است، نه اینکه صرف الدعا. چون صرف الدعا از کردیم در سر تا سر نماز دعا مستحبه. ثانی ها النواه المتعلق بهی فی غیر واحد من النصوص المحمول على التقیه بل التصریف فی بعضا به تسهیل در تقیه. عرض می شود بعضی از روایاتی که گفتن حالا یا در حال تقیه یا مطلقه که باید حملش بر تقیه بکنیم، این که قنوت به جا نیاور، و حال اون که خب دعا و در همه نماز مستحبه، پس اینی که نهی شده ازش چیه؟ اون چیزی که خلاف، یعنی با دست بلند کردن در رکعت دوم که شعار شیعه است، از مختصات شیعه است اینه. پس این معنای مخصوصه که نهی بهش تعلق داره، و والا اون دعای مثل عمومی در هر جای نماز هست و عرض می شود مستحب هم هست، خلاف تقیه هم نیست، برای اینکه خود اهل مثل مخالفین هم عرض می شود از اینکه در اثناء نماز انسان دعا کنه اونا مخالفتی ندارن، مخالفتشون با این کیفیت خاصه و نهی هم بهش تعلق گرفته به خاطر اینکه خلاف تقیه نباشه. ثالثها ما اتفق علیه النص و الفتوا من نفی القنوت عن صلاة المیت. اتفق النص و الفتاوا این بر این که در نماز میت قنوتی وارد نیست. خب یعنی قنوتی وارد نیست یعنی چه؟ یعنی دعا وارد نیست، آنکه نماز میت اول تا آخر دعاست. بله لما فی لحاظ المیت لما فی للمؤمنین و المؤمنات اللهم صل علی محمد و آل محمد هم دعاست. خب پس بنابراین اونجا که میگیم اجماع داریم و نصوص آمده که در نماز میت قنوتی نیست دیگه نمیشه به معنی لغویش باشه، پس اصطلاح همون دست بلند کردن و کیفیت مخصوصه. رابعها دلالت بعض النصوص الخاصه علیه. خب حالا یه نصوصی داریم، منها موثقه عمار صاباتی قلت لابی عبدالله علیه السلام اخاف ان اقنط و خلفی مخالفون فقال رفع که یدیک یجزه، یعنی رفعهما که انک ترکه. ببینید عرض میشهد خدمت شما یه عمار صاباتی میگه که میترسم بخوام قنوت بگیرم چون مخالفین پشت سرم هستن. حضرت میفرماید که دستته که بلند میکنی در حال رفتن رکوع کفایت میکند یجزه، پس معلوم میشد قوام و قنوت به چی به دست بلند کردن. خب اون وقت مقصود حضرت چه بوده؟ مقصود حضرت این بوده که دستت بلند میکنی که هر نمیخواهی برای تکبیر رکوع که آدم مستحب شد دستش بلند بکنه به اون عنوان دست بلند میکنی اونا متوجه نمیشه. پس معلوم میشود هم سؤال او و هم راه حلی که حضرت بیان میفرمایند ناظر به چی؟ دست بلند کرده. فعلا اصل دعا خوندن که یه حرفا رو دیگه نداره. ارشد ثانی ها بل روایت بعدی موثقه علی ابن محمد ابن سلیمان قال کتبت الی الفقیه اسألو عن القنوت فکتب اذا کانت ضرورت شدیده فلا ترفع الیدین و قل ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحیم. میگه راجع به خنود از حضرت سوال کردم، حضرت در جواب نوشتن اگر ضرورت شدیدی باشه میگه لازم نیست دستات بلند کنیم و خلو. پس معلقش کرد یعنی چه؟ این معلوم میشود که خنود متقومه به رفع الید و اگر متقوم نبود حضرت دیگه سختش نمی کرد، میگفته اذا کانت ضرورتون شدیده. پس متحصل از مجموع عدل اینه که ما یه اصطلاح خاصی داریم راجع به قنوت. قنوت به معنای لغوی به معنی مطلق الدعا است در هر جای نماز، اون ربطی به بحث ما نداره. اینی که داریم اصطلاح خاصیه که همون دست بلند کردن و خوندن دعا بله در رکعت دوم قبل الرکوع ای تماش. بعد می فرماید ولا ذکر مخصوص بل یجوز ما جرى على لسانه من الذکر و الدعا و المناجات و طلب الحاجات و اقل سبحان الله خمس مرات او ثلاث مرات او بسم الله الرحمن الرحیم ثلاث مرات او الحمد لله ثلاث مرات بل یجزی سبحان الله و سایر ما ذکر مرتا واحده کما یجزی الاقتصار على الصلاة على النبی و آله. اللهم صل علی و مثل قولی اللهم اغفر لی و نحو ذلک. دلیلش صحیحه اسماعیل ابن فضل هاشمیه قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن القنوت و ما یقال فیه قال ما قضى الله على لسانه، هرچه خدا بر زبون جاری کرد و لا اعلم فیه شیئا موقتا، چیز تعیین شده ای در نظرم نیست، هرچه به زبان جاری شد بگو. اینم این بحث. نه تشییع نماز باطل نیست، یعنی قنوت انجام نداده. آره دیگه، خب وقت دیگه خب منیت قنوت ولی دستار بلند نمی کن برای خودی اشکال داره، مگر اینکه تخییعی در کار باشه. والاولى ان يكون جامعا للثناء على الله تعالى والصلاه على محمد وآله وطلب المغفره له وللمؤمنين والمؤمنات. يعني طلب المغفره لا يعني برای خودش و برای مؤمنین و مؤمنات، این جامع باشه برای همه این چیزا، این خوبه. كما جاء ذلك في صحيح الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام عن القنوت في الوتر هل فيه شيء موقت يتبع ويقال؟ فقال لا، أثني على الله عز وجل وصل على النبي واستغفر لذنبك العظيم. ثم قال كل ذنب عظيم، همه گناه بزرگان. اما اینکه میگیم بعضی گناه صغیرن، این صغر نسبیه، یعنی بالقیاس به گناهان بزرگتر اینا صغیرن، و الا كل ذنب عظیمون فی نفسه. مسئله یک، المسئله الاولى، یجوز قراءه القرآن فی القنوت خصوصا الآیات المشتمل على الدعاء كقوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. برای اینکه هم قرآن هم دعاست، انسان میتوانه قصدم بکنه که خدا مطابق این باش رفتار کنه. فنحو ذلك، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. مسئله دوم، یجوز قراءه الاشعار المشتمل على الدعاء والمناجات مثل قولی الهی عبدك العاصی اتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك. این الف تالفیه اتاك و دعاك، الف اطلاقه، نه بشم این الف اطلاقه. مسئله سوم، چون اینا هم از مصادیق دعاست دیگه، که فرق نمی کنه به نظم باشه یا به نظر باشه، در دعا نظم و نثرش تفاوت نداره. المسئله الثالثه، یجوز الدعاء فیه بالفارسیه و نحوها من اللغات غیر العربیه و ان کان لا یتحقق وظیفه القنوت الا بالعربی و کذا فی سایر احوال الصلات و اذکارها. خیلی خوب، بله، هر شب خدمت شما. ما مطلب اول سید را که یجوز الدعاء بالفارسیه که قبول داریم، اما وظیفه قنوت باش محقق نمیشه الا بالعربی، این هم حالا باید بحث بکنیم، این قبول نداریم، شاید اینه بالاخره قبول نداشته باشیم. حالا ببین، از شبت به خدمت شما، بله، اما این که دعا به زبان فارسی اشکال نداره، خب دلیلش عبارت است از اطلاقات دعا، اطلاقات دعا که از شبت به خدمت شما، لا بأس بأن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شيء ينادي به ربه عز وجل. توجه فرمونید. پس بناهن علا ذالک، بله، به هر صورتی که سبق دعا بکنه که انسان از خدای تبارک و تعالی چیزی را درخواست میکنه و طلب میکنه، این از مشت صحیح اطلاقات عدل شامله، این طور فرمودن. و تصادفاً بحث را مرحوم صدوق در فقیه من لا یحضر الفقی ارشبت خدمت شما مطرح کرده و فرموده لا بأس بأن یتکلم الرجل فی صلاة الفریضه بکل شیء یناجی به ربه. خب این مضمون حدیثیه. بعد فرموده ولو لم یرد هذا الخبر لکنت اجیزه بالخبر الذی روی عن الصادق علیه السلام انه قال کل شیء مطلق حتى يرد فيه نهي، والنهي عن الدعاء بالفارسي في الصلاة غير موجود. والحمد لله، این کلام شیخ صدوقه. تجه فرمودید در فقیه جلد یک صفحه 208 دو جا سه جا داده آدرس داد علایم. خب این مطلب شیخ صدر و یشیر بالمرسل الاول الى صحیحة علی ابن مهدی. محقق قوی میفرماید که اون مرسله ای که صدوق آورده مال لا بأس به ان یتکلم الرجل فی صلات الفریضه به کل شیء یناجی به ربه نظر داره به صحیحه علی ابن مهدی بله در ابواب قنوت باب 19 حدیث 1 که مراجعه کنند. حالا این ما وسائل امرامون نیست که در بیاریم. پس بناهن علا ذالک اطلاقات خلاصش این است که اطلاقات ادله که عرض شود انسان طلب کنه از خدا هرچی و به هر زبونی شامل السنه مختلفه می شود. این است و اگر چنانچه شک کردیم، حالا دیگه باید بحث قبیل، اگر شک کردیم و این دلیل رو مثلا فرض کنید کافی ندانستیم، گفتیم شاید منصرف باشد به زبان عربی، شک اگر کردیم نوبت میرسد به اصالت و براءه، چون معنیش این است که نمیدانیم آیا این کیفیت به زبان فارسی یا هندی یا ترکی صحبت کردن در نماز مانعیت دارد، مبتل است یا نه. مبتلیتش از باب مانعیت و مانعیت ای شک کردیم یه چیزی مانع است یا نه، نوبت میرسه به چی؟ اصالت البراءة از مانعیت. و شیخ صدوق هم چه کار کرده؟ همین اصالت البراءة رو گفته، منتها حدیثش ذکر کرده که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیان، که یکی از جمله ادله قویه اصالت البراءة است. عرض می شود که شیخ انصاری در رسائل هم خیلی تأکید می، یعنی مثلا حدیث رفع اینا رو ذکر می کرد، اما بعدا همشب تکیه زیادی به همین حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیان داشت و هم ظهورش قوی می نانست و هم سندش را ظاهرا تو که آدم میاد. آقای خویی حدیث رفع کم مناقشه میکرد که زیادش سر حدیث حج بود. بله ما حجب الله علم و عن العباد فهو موضوعنا. اما شیخ در رسائل تکیه عمدش به همین حدیث کل شیء مطلق اما کل حال. این راجبه. اما بخش دوم که مرحوم سید میفرماید و این کان لا یتحقق وظیفه القنوت الا بالعربی، این یکی بیاییم ببینیم چیه. خب این یکی هم همونطوره، منطقه اونجا بحث از مانعی شک در مانعیت بود، تصاف برای از مانعیت جاری میکرد، اینجا شک در چیه؟ شک در تقیده، تقید و شرطیت. نمیدانیم در قنوت آیا عربیت شرط هست یا نه برای صحت قنوت. قنوت اگر که قید عربیت در شرط باشه، خب با عدم شرط المشروط ینتفی بانتفاء شرط، دیگه قنوت هم باطل میشه. اما اگر قید و شرط نباشه قنوت صحیح. حالا شک کردیم نوبت میرسه به چه؟ اولا که شک نمی کنیم، باز برای اینکه مطلقات داریم، مگر حضرت نفرمود که ما ورد فیه شیئون موقت؟ حضرت فرمود چیز موقتی درش نیامد. ما اجر الله علی لسانه چه بود؟ ما قضا الله علی لسانه عبارت چه بود؟ عبارت حدیث صحیحه هم اسماعیل ابن فضل هاشمی. عرض میشه ما قضا الله علی لسانه هما ولا علی فی شیء موقت، یعنی اصل سر زبون جاری شد. خب اینم یکی پس اطلاق صحیحه میتواند شامل باشد دیگه. فلازم میخواییم بگوییم که شک نمی کنیم. وقتی که اطلاق دلیل را داریم چرا شک بکنیم؟ باشد مخاطب عرب باشه، نه این کفایت نمی کنه. خیلی خوب، حالا حل میشه بعد. پس بنابراین من خیلی خوب، اگر که شک کردیم، حالا اینا وجودیست برای تردید در اطلاق، طبق این مخاطب مثلا فرسن چون عرب بوده پس انصراف داره به عربی یا چه اینا. اگر چنچه به واسطه این وجود شک کردی نوبت میرسه اصل عملی چی داریه؟ اسارت البراهت قیدیت منتها یک بحثی ما اینجا مواجه میشویم و اون این است که آیا اصالت البراهه در مستحبات جاری یا نه، یعنی اون وقت اینجا ما تفصیل قائلیم بین استحباب نفسی نمیدونیم فلان چیز مستحبه یا نه، اصالت البراهه جاریه نه جاری نیست، چرا برای که اصالت البراهه جاری بکنیم بگویم مستحب نیست جاری نیست، چرا جاری نیست؟ برای این که عرض کنم اصالت البراهت براهت عقلیه است، براهت عقلیه به معنی قطع عقابه و حالا اینکه ما در مستحبات قطع بعد ما عقاب داریم معنا نداره دیر رجوع به عقابه بس احتمال عقابی وجود نداره و اگر چنانچه امارات براهت نقلیه باشه براهت نقلیه یعنی رفع ما لا یعلمون اونجا معنا کردن رفع ما لا یعلمون را به رفع ایجاب احتیاط، رفع ایجاب احتیاط مرجعش از بحثی داره، چرا معنای رفع ایجاب احتیاطه بحثی داره که حالا دیگه فرصت نداری طولانیه، پس مرجع رفع به رفع ایجاب احتیاطه، اون وقت در مستحبات خود ایجاب احتیاط محتمل نیست، یعنی وقتی یه چیزی ما شک میکنیم که اصلش اگر باشه تازه مستحبه، حالا به خاطر یه مستحبی خدا میاد احتیاط رو واجب کنه، خب معنیش اینه که فرع زیاده بر اصل بشه، فرع زیاده بر اصل غیر معقوله، پس بنابراین ایجاب احتیاط اصلا غیر متصوره برای مستحبات. شما هم که اومدید حدیث رفع را به امثال داشت معنا کردید به رفع ایجاب احتیاط، پس بنابراین شامل مستحبات نمیشه چون که اصل ایجاب احتیاط در مستحبات غیر معقوله، به خاطر مستحبی معنا نداره خدا احتیاط واجب کنه، این که فرض زیاده بر است. توجه فرمودید به اجازه فرمودید یک کمی صبر بکنید تا خوب خیس بخوره مطلب براتون جا بیافته چه میخواییم بگیم. خیلی حالا اینطور که شد تا اینجا به چه نتیجه ای رسیدیم؟ به این رسیدیم که در مستحب اگر شک کردیم یه چیزی مستحب هست یا نه اصالت البراهه نمیتونیم از جاری بکنیم، نه عقلی و نه نقلی، اما اگر شک کردیم در تقید مستحبی به قیدی، شک در استحباب نفسی نداریم، تقید مستحب مثل اینجا ما نحن فی شک میکنیم که آیا قنوت متقید به قید هست یا متقید به قید نیست، اینجا اصالت البراهه جاریه، چرا؟ چرا برای اینکه اینو میتونیم تعبیر کنیم به وجوب، به وجوب شرطی، مشروط شدن یه چیزی به یه چیزی ولو اونم مستحب باشه ها، اما اشتراطش وجوبیه، یه صرف وجوبه، چرا؟ به معنی تقیدشه، به معنی که اگر نبود باطله، این کلفت زائده است و ایجاب احتیاط به صورت شرطی هم معقوله، ایجاب احتیاط شرطی نبود که معنی تقید چیزی به چیزی باشه، فلهذا دیگه استحبس را جریان اصالت البراءه در مورد تقید مستحبات به قیودی که شک می کنیم در آنها معقوله. نه خب قیده بر میدارم دیگه، پس مثل همه جا شده جای دیگه چه کار میکنی؟
ما فرض کردیم که اصلاحات ناظره به زبان عربی و معالاده میدونم مقتضی اینجا هست یا این حاله بواسطه اصالت براءه؟
نه اگر علم داریم بله ای شک، خب بگیم لو شکک نه ای علم به انصراف داریم در فرمان شما درسته، اگر علم به انصراف داریم و دیگه خودی علم تموم شد، منصرف اطلاق و قنوت هم دیگه مقید میشه و دیگه بخصی نست بحث رسونیم اینجا که لو شکک نه مقتضی هست و شک در انصراف داریم، اون وقت پس بنابراین شک در تقید پیدا میکنیم، با شک در تقیید با اصالت المرقی دیگه ها برمیداری، خلاصه مطلب اینه اشکالی نداره براحت شرعیه. بله و مرجعش هم به رفع ایجاب احتیاط، اما چه ایجابی؟ ایجاب شرطی نه ایجاب نفسی. ایجاب شرطی مربوط به تقییده، یعنی مقید کردن چیزی به چیزی ولو اینکه مستحب باشه. خب اونا خب اونم جواب داریم، فعل النبی و الامام عام من الاستحباب و الوجوب فعل. خب اون که از طرق عامه است. هم میشه و اول گفتم بحث اولی من همین بود که دعا به فارسی هم صحیح. بله دعای به فارسی اصل من نگفتیم اصلا برای از مانعی هست، بحث اولی من بود. بله 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 همه جایی نماز. بله و بحث اولی که دعای به فارسی را جایز کردیم با اصل برای اولی همه جایی نمازه. نه نه دعا جایز منتا چیز نشه، بی احتیاطی نشه در نماز مستحب انجام بشه. یا الان بسیاری فتوا میدن به این کیفیه که در نماز مستحب عیبی نداره، اما در نماز واجب احتیاط بشه. خب اونم که دیگه در دلالتش بر وجود تشکیل کرد. بحث بعدی ول اولا ان یکبر، کجا رسیدیم؟ یجوز دعا بالفارسی. اینا همه راجع به دعای بالفارسیه بود. مسئله چهارم ال اولا ان یقرا الادعیه الوارد عن علیهم السلام ول افضل کلمات الفرج فهی لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع رب العرضين السابع ما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. ويجوز أن يزيد بعد قوله وما بينهن وما فوقهن وما تحتهن، كما يجوز أن يزيد بعد قوله العرش العظيم وسلام على المرسلين. والأحسن أن يقول بعد كلمات الفرج اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا انك على كل شيء قدير. حالا محقق اخوي همش قبول داره الا اذا سلام على المرسلين. در و سلام على المرسلين ایشون اشکال کرده برای اینکه میفرماید و سلام على المرسلين لم ترد في شيء من النصوص. نعم وردت في مرسلة الفقيه الوارد في باب الاحتذار كما نقل عنه في الحدائق وفي جامع الاحاديث وان خلت عنها فيما حكاه عن في الوسائل فالخب. وبردت ايضا في الفقه الرذوي معنى ان الكافي روى مرسلة الصدوق بطريق صحيح عن الحلبي خاليا عن تلك الزياده، يعني سلام على المرسلين نداره. اذن فالنصوص قاصره عن اثبات هذه الزياده بل يظهر المنع عنها من روايه المروزي انا بالحسن الثالث عليه السلام لا تقل في صلاه الجمعه في القنوت وسلام على المرسلين. بعد مفرمايات وان لم نكن نقيه السند، اون سندش خیلی خوب نیست اما هم که چیزی هم هست در روایه. خب سلام خود دعا. حالا این الان محل بحثه. هر شبت به خدمت شما. حالا پس اگر شک کردی نوبت میرسه به شرط. شک در جماعت وقتی شک کردیم میفرماید که اینجا این و سلامون علی المرسلین روی هم رفته این دعا نیست، این تحیته، مگر به قصد آیه قرآن بخونه، چون سلام علی المرسلین در قرآن آمده. به قصد آیه قرآن هر جا بخوانه اشکال دارد، اما اگر به قصد قرآن نخوانه تحیت به مرسلین. تحیت به مرسلین این جزء کلام آدمیینه، چون که انبیا پیغمبرن، اونی که خارجه فقط حرف زدن با خداست. مناجات با خدا، ثنای علی الله، این خارج. اما اینکه به پیغمبر شما تحیت به جا بیاورید، این جز کلام آدمیینه و مبتله. سلام نماز خب خود دلیل واسه خب دلیل داره، خب شک نداریم، با اینجا ما میگیم شک داری داشته باشیم. اگه دلیل داریم من این که بکن هر چی که گفتم بکن، خب چش انجام میدیم. بحث در اونجایی که دلیلی نیامده و ما شک داریم، و اون وقت به مقتضای عموم ادله که گفتن کلام آدمیین مبتله اذا وقع عمدن. آیا تحیت به انبیا جز کلام آدمیین نیست یا هست؟ جز کلام آدمیین هست. توجه فرمودید. مثلا فرض کنیم که در نماز بگید یا صاحب الزمان ادرکنی، نماز باطل میکنه. شما با صاحب الزمان حرف زدید، جز کلام آدمیین. پس بناهن علا ذالک، هر چیزی که از مقوله کلام آدمیین باشه، یعنی مخاطب خدا نباشه و شما در مقام مناجات و مکالمه با خدا، او اشکال نداره. اما خارج از اون چارچوب، ولو یا صاحب الزمان بگی، یعنی مثلا فرض کنید چه، یعنی عبارتی که ربطی به خدا نداره، از خدا به پایین نماز باطل میکنه، ولو پیغمبر باشه، ائمه باشه، نماز باطل میشه. وصلى الله على محمد وعلى آله.